ماندگار.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند، محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشراسه، حتی تو گل و ماسه.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر باشه. امیدواریم هر جا که هستید خوب و سلامت و تندرست باشید. به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنیم. البته برنامه بعدی که مستمع و شنونده اون خواهید بود، عنوانش هست چراغ. همراه میشیم با شما، گوش میکنیم به برنامه زنده و مستقیم چراغ. همکاران دیگرمون هم در استودیو پخش رادیو تهران حضور دارن تا انشاءالله در بخش بعدی تا فردا ساعت 6 صبح خدمت شما باشن. سپاسگزارم. شب شما بخیر و تندرست باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
سلام، من هدا فلاح هستم. روز دانشجو بر همه شما دانشجویان مبارک. دانشجو گفتم فیلم یاد هندوستان کرد. چه دورانی بود، بی پولی، بی غذایی، بدبختی، یخ حوض می‌شکستیم. حالا درست فیلم یاد هندوستان کرد، ولی دیگه فیلم هندی که نبود. اما خب داستان کار دانشجویی و هزینه های زندگی رو نمیشد قلم گرفت. قبلن ما دانشجو اگه شغل پیدا نمی کردیم، تشنیم بود که بریم میدون انقلاب برای خودمون یه شغلی دست و پا کنیم. میگین چه شغلی؟ هیچی دیگه، همین نوشتن پایان نامه. و چه مدرک هایی که گرفته نشد با همین روش، از لیسانس یا همون کارشناسی گرفته تا دکترا، از مهندسی گرفته تا فلسفه علم، از علم اطلاعات و دانشناسی گرفته تا محیط زیست. کاری نداشت که یه لپتاپ یا رایانه همراه، یه لبخند، یه عبارت قیمت توافقی و بعد دفاعی که هیچ کس نفهمید متنش از کجا اومده. اما الان اگه بری میدون انقلاب دیگه کسی از پایان نامه و مقاله چیزی نمیگه. چرا؟ لابد فکر کردیم ما دانشجو بچه خوبی شدیم و دیگه تقلب نمی کنیم. نه خیر، هوش مصنوعی اومده و پایان نامه نویسان میدون انقلاب رو فرستاده مرخصی. الان برای طرف پایان‌نامه رو چت جی پی تی می‌نویسه، مقاله رو کلود جمع می‌کنه، پاورپوینتش رو کوپایلوت می‌سازه، بعدش هم یکی میاد ارائه میده که خودش اصل موضوع رو هم نفهمیده. چت جی پی تی من چطور ارائه بدم؟ اصلا کی میره سر کلاس، کی تمرین حل میکنه، کی کتاب میخونه وقتی هوش مصنوعی در خدمت شماست؟ کافی فقط بلد باشی به اصطلاح پرامپت بزنی، مثل سفارش پیتزا، یک هم مقاله با چاشنی تحلیل، مرجع یا منبع و رفرنس API، آخرش هم نتیجه گیری که خیلی قشنگه. اصلا براش منابعی رو ردیف میکنه که حتی وجود خارجی هم نداره. اون وقت ما چیزی هم یاد میگیریم؟ مگه قرار یاد بگیریم؟ مگه نمیرن دانشگاه همسر آیندهشون رو پیدا کنن؟ جدی من تالا فکر میکردم که بیتونم. اینجا چراغه و ما داریم درباره این صحبت میکنیم که دانشجویان چطور باید از هوش مصنوعی در فتح قله های علم و دانش استفاده کنن.
توی سال 2025 دانشجو باشید، احتمالاً این جمله براتون آشناست. امروز AI فقط یه ابزار نیست، تبدیل شده به شریک خاموش بسیاری از تکالیف دانشگاهی. اما سوال مهم اینجاست، این شراکت مهارت می‌سازه یا مهارت‌ها رو می‌بره؟ طبق گزارش یونسکو توی سال‌های اخیر بیش از 65% دانشجویان دنیا برای انجام تکالیفشون از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. از نوشتن مقاله تا تحلیل داده و حتی ساخت پاورپوینت. اما نکته نگران کننده همینجاست. همه خروجی‌های هوش مصنوعی درست نیستن. بر اساس گزارش MIT توی سال 2024 هوش مصنوعی توی برخی از حوزه‌ها 30% خطا داره، مخصوصا وقتی که موضوع داده‌های تخصصی یا خبرهای حساس باشن. به این خطا میگن توهم اطلاعاتی. توی این دنیایی که پر از اطلاعات غلطه، حالا دیگه وظیفه دانشجو فقط پیدا کردن جواب نیست. توانایی تشخیص جواب درست هم خودش یه نوع مهارته. مهارت ارزیابی منابع، مهارت تحلیل، مهارت بررسی صحت و مهمتر از همه توانایی پرسیدن سوال درست. تو سال 2025 دانشجو کسیه که به جای تکلیف سازی با AI، مهارت سازی با AI رو انجام میده. یعنی به ماشین نمیگه که به جای من انجام بده، بلکه میگه به من کمک کن که بهتر بفهمم. گزارش اتحادیه اروپا تو سال 2025 هم تاکید میکنه که دانشجوی موفق آینده کسی نیستش که سریع‌ترین پاسخ رو داشته باشه، کسیه که دقیق‌ترین پاسخ رو بتونه تشخیص بده. این مسئله اونقدر مهم شده که توی برخی از دانشگاه‌های خارج از کشور استادا سر این قضیه با دانشجو دعوا کرد. یکی از لازمه‌های دانشجو بودن توی عصر هوش مصنوعی داشتن تفکر انتقادیه، چیزی که به شما اجازه میده در بین انبوهی از داده‌های درست و غلط مسیر درست رو انتخاب کنید.
اما مهمانان امشب ما، خانم دکتر فرزانه غیور باغبانی که استاد دانشگاه علم و صنعت هستن، کارشناسیشون رو فردوسی مشهد خوندن، ارشدشون دانشگاه شریف بودن، دکتراشون رو دانشگاه تهران بودن و از اون بچه پول دارای مشهدن، خیابون سجادی دست بود. خیلی خوشگل، یه روسری رنگی دارن، یه گیره زدن به روسریشون، چادر سرشونه، خیلی خانم مهربونین و عاشق کارتون فوتبالیستا و باکی بایش. اما بریم این طرف ماجرا. آقای حسن زمردی متولد 78، 30 آذر به زودی تولدشونه، از همینجا بهشون تبریک میگیم و مهندسی برق میخونن دانشگاه علم و صنعت. لباس چارخونه پوشیدن، یه ذره لباسشون کلوفت، ساعت گذاشتن، فکر میکنن خیلی خوشت. و کنارشون آقای علی اکبر کفش کنان متولد 79، هوش مصنوعی خوندن و عاشق پرتاب‌های چند امتیازی هستن. حالا چی پرتاب می‌کنن؟ خودشونو به سمت گلدون ما. گلدون ما رو همین ابتدای برنامه تیکه پاره کردن. تیکه تیکه الان خورده‌هاش ریخته رو زمین نگرد. و نصفشون هم زیر زمینه. اینو من به خودشون گفتم. عینکی هم هستن، لباس یقه اسکی مشکی پوشتن، قیافشون از این بچه مثبتان. ولی چه ماهی هستی؟ اسفندی هستن. خب ما اینجا مجمع در واقع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به همراه اساتید رو داریم، همه عزیزان دانشگاه علم و صنعت خوندن. البته خانم دکتر باغوانی یه جورایی چند دانشگاه محسوب میشن، من جایی باشون هم احساس خوبی دارم چون دانشگاه تهران بالاخره بودم، بالاخره منم دانشگاه تهران بودم، الان دارم میگم از این تریبون. سلام خانم دکتر، حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که امشب در کنار شما هستم. انشالله که امشب برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. پرسیدن چادرشون چه رنگی؟ آخه آدم توی بیرون چادر چه رنگی سر میکنه؟ مشکی دیگه. گفتن که چنان میگن یخ حوض شکسته انگار عهد بوق میرفته دانشگاه. آقای علی بیاتلو هم گفتن که نه به این میکروفون دست بزنید، الان خانم میرزایی اونجا مثل اوشین قیافشون هستن یه جورایی به هم ریخت. و خب بچه ها بفرمایید، روز دانشجو بهتون مبارک. فردا البته، ولی ما از الان بهتون تبریک میگیم.
سلام علیکم، خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام مردم ایران و شنونده های محترم. من حسن زمردی هستم.
خب صداش قشنگ بود و قشنگترم کرد صداشو. یه ذره عقبترم باشی صدات میرسه. الان خوبه؟
اینجا خوبه.
آره همون اینجوری اینجا خوبه. خب شما آقای کفشکن گلدون ما رو شکستی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو تهران. من عذر میخوام بابت این گلدون، ولی شکسته بود از قبل.
چی شده از این آدمایی که گردن نمیگیرن؟ بچه‌های ساختمان‌های اطراف سازمان صدا و سیما صدای این گلدون رو شنیدن؟
بله.
که شکست. به نظرم بپذیر، ما اینو به عنوان هدیه روز دانشجو میدیم ببری خونت. خیلی خب خانم دکتر، از اینجا شروع کنیم که در واقع این دانشجویان که این ور میز نشستن بسیار از هوش مصنوعی در کاراشون استفاده میکنن. شما فکر میکنین که چقدر باید استفاده بشن؟ اصل کاری اول بریم سر اصل مطلب.
خب هوش مصنوعی هم مثل هر ابزار و تکنولوژی دیگه نحوه استفادهش و حد استفادهش رو باید بلد باشیم. یعنی مثلا خود اینترنت یا هر ابزار دیگه، مثلا استفاده از اتومبیل، هوش مصنوعی هم الان نمیتونیم بگیم که استفاده نکنیم. استفاده نکنیم عقب میمونیم، بقیه که دارن استفاده میکنن خیلی بهتر و سریعتر میتونن به نتیجه برسن. ولی باید حواسمون به چالش‌هاش هم باشه، خطراتی که میتونه داشته باشه. و حالا یه نکته مهمش که شاید خود کسی که میخواد استفاده کنه اولین ضرری که میتونه متوجهش کنه اینه که هوش مصنوعی همه جوابایی که درست تولید میکنه درست نیست، پر غلط و اشتباهه. و من اگه تو زمینه‌ای که دارم استفاده میکنم خودم اطلاعات کافی نداشته باشم و جوابایی که هوش مصنوعی تولید کرده رو ارائه بدم، اولین چیزی که ضربه میخوره اون شخصیت و اعتبار خودمه. و خب جالب نیست، یعنی خواستم یه نتیجه بهتر به دست بیارم ولی برعکس یه نتیجه غلط‌تر به دست آوردم و خب کاملا یه نتیجه معکوس میده.
از آقای زمردی و از آقای کفشکنان بپرسم که شما چقدر از هوش مصنوعی تو کارتون استفاده میکنین؟ از دوران قبل‌ترم بگینا، یعنی از زمانی که الان 3 سال چت جی پی تی تقریبا اومده و اینکه تو این 3 سال چقدر استفاده میکنین، چه مواردی؟ الکی نگین که ما خیلی بچه مثبت بودیم و همه کارامون رو خودمون میکنیم، فقط استفاده های علمی.
خب به مرور داره خودشو جا میندازه فکر میکنم هوش مصنوعی و چت جی پی تی، و هرچی میگذره به نظرم همه مشاغل و حتی دانشجوها به این سمت مجاب میشن که برن اصلا استفاده کنن از هوش مصنوعی و چت جی پی تی. درست، حالا یه سری مخالفت های وجود داره در رابطه با استفاده باهاش، ولی خب این قضیه رو نمیشه انکار کرد که ما با کمک استفاده از هوش مصنوعی میتونیم خیلی از اتفاقاتی که شاید ساعت‌ها طول میکشه ما بریم داخل اینترنت جستجو کنیم، گشت بزنیم، رو توی کسری از ثانیه ما سری سرچ میکنیم و به جواب میرسیم و میتونیم جواب رو پیدا کنیم.
اول سوال من این نبوده.
خب میرسیم به اون قضیه هم. به خاطر همین خودشو داره جا میندازه. ما هم خب نمیشه انکار کرد، روز به روز داریم بیشتر استفاده میکنیم و حالا مثلا توی بحث کد نویسی، بحث امور روزمره، ما تو اینا خیلی من به شخصه خیلی استفاده میکنم، ولی این نکته هم هستش که خیلی امور تخصصی رو بهش واگذار نمیکنم، چون بارها بهم.
اولین بار که استفاده کردی تو چه موردی بود دقیق؟
اولین بار امتحان VHDL بود، توی دانشکده برق بودیم، ولی خب خود استاد گفتن که استفاده از اینترنت و اینا همه مشکلی نداره، ما رفتیم استفاده کردیم. اون موقع من خیلی وارد نبودم ازش استفاده کنم و خیلی نتیجه نگرفتم، یعنی با دانش خودم رفتم جلو، ولی دیدم ولی همون موقع که سرچ کردم دیدم چقدر جوابای خوبی داره میده و کم کم استفادهمو بیشتر کردم.
یعنی امتحان اوپن بوک بود، اوپن اینترنت بود.
بله.
بعدن استادتون متوجه شد از هوش مصنوعی استفاده کردیم؟
مشکلی نداشتش، ما استفاده میکردیم، هم چیزی نمیگفتن.
شما چی؟ اولین بار کی بود؟
عرضم به حضورتون که خیلی وقت من استفاده میکنم از چت جی پی تی و تمام هوش مصنوعی ها.
میدونم زیر نگاه سنگین خانم دکتر هستیم، بالاخره علم و صنعت و اینا، ولی چا بگیم؟
آره نه راحتیم، مشکل نداره.
اعتراف کن.
بعد به خاطر این که اون اوایل فقط برای این که ببینم چه مدلی هست استفاده کردم از هوش مصنوعی، دیدم که خیلی خوب ترجمه میکنه، خیلی خوب متن سازی میکنه، خیلی از کارهایی که تکراریه و وقت گیره رو خیلی خوب داره انجام میده. در اصطلاح هوش مصنوعی تقلب نیست. اون اول صحبتاتون بر رادیو گفتین که حالا میدون انقلاب بوده، حالا اومدن به
بله بله صداش خوبه، ولی باید رو به میکروفون صحبت.
رو به میکروفون بله. و حالا رسیده به چت جی پی تی، اینجوری نیست. چت جی پی تی بیشتر یه امپلیفایره، یه تقویت کننده است.
نه حالا که... اینا رو یه دقیقه ولش کن، اینا بحثای آخر سره. الان در چه زمانی، چه ساعتی، چه روزی، چه استفاده کردی از کدوم هوش مصنوعی؟ چی بود؟
چت جی پی تی 3 بود.
خب
برای ترجمه ازش استفاده کردم
و نتیجه
و متن سازی و نتیجه هم خیلی خوب.
کسی فهمید؟
یعنی چیو فهمید؟
کسی فهمید که استفاده کردی؟
استادا در جریان بودن، استادا همیشه هم ما یه پله جلوترن، در جریان هستن.
چرا عجیبه که شما باید یه پله جلوتر؟
نه خب استادا نسل جدیدی هم خیلی استادای مصنعت دیگه قوی هستن، اونجوری نیستش که از دانشجو بخوان عقب بمونن، میرسن به هر حال.
با این کارو هیئت علمی نمیشه بفرما ادامه.
نه خواهش میکنم، ما که حالا هنوز ارشدیم خیلی راحت داره و درست اشتباه داره، درسته باید یه جورایی جاهاشو گرفت، حالا صحبتمون میرسه بهش، ولی خب برای جواب شما فکر کنم همینقدر کافی باشه.
مرسی، سلامت باشین. خانم دکتر، کجاها به نظرتون نباید استفاده کنم بچه ها؟
یه جایی که خیلی میتونه ضررش بیشتر از منفعتش باشه، جایی که قراره یادگیری یک مفهوم اتفاق بیفته، باید بلد باشیم چطور استفاده کنیم. یه مثال بخوام بزنم، مثلا یه بچه ابتدایی رو در نظر بگیریم که میخواد جمع و تفریق و ضرب و اینا رو یاد بگیریم. ماشین حساب یه ابزاریه که همه استفاده میکنیم، خیلی خوبه، باید هم استفاده کنیم. خب ولی اون جایی که میخواد یادگیری اتفاق بیفته، اگه به جای اون تفکره بیاد از این ابزار استفاده کنه، خب یادگیری اتفاق نمیفته. ولی حالا میشه از یه سری ابزارهای دیگه استفاده کرد که بخواد به همون بچه دبستانی بیاد این مفاهیم ضرب و جمع و تفریق رو یاد بده. یعنی باید نحوه استفاده رو درست بلد باشیم که یه خروجی و نتیجه خوب بده.
اینو فکر میکنم همه تقریبا میگن، نحوه اون نحوه استفاده درست چیه؟ چون مثلا شما یه سری تمرین طراحی میکنیم برای اینکه بچه‌ها یه مسئله رو یاد بگیرن. اونا میرن این مسئله رو میدن هوش مصنوعی براشون انجام بده. اون وقت این سهم یادگیری کجاست؟
خب از بین میره دیگه. دقیقاً همین. الان این هوش مصنوعی که اومده قطعاً همه چی رو که تحت تاثیر قرار میده و تغییر میده، دو تا از جنبه‌های خیلی مهمش هم آموزش و پژوهشه. میشه میگیم تو آموزش نحوه تدریس، نحوه یادگیری رو خیلی متحول میکنه. یه سری جاها باید حواسمون باشه دیگه، حالا هم نحوه طرح سوال چطور باشه و از طرف دیگه اون قابل تشخیص بودنه که گفتین و دوستانم اشاره کردن که اساتید متوجه میشن. حالا یه جا استاد خودش این تشخیص رو میده که من طرح مسئله‌م جوریه که میگم بچه‌ها برین از هوش مصنوعی هم استفاده کنین، جواب‌ها رو بیارین. خب قطعا باید بچه‌ها خودشون جواب‌ها رو هم چک کنن ببینن درست هست یا نیست. یه سری جاها هم میگه نه، میگه من این سوالی که گفتم برای ورزش ذهنی خودتونه، قراره اینو یاد بگیرین و مجاز نیستین استفاده کنین. و بچه‌ها استفاده کنن هم استاد متوجه میشه. و به شخصه اینو خودم بارها هم توی تمرین‌ها، امتحان‌ها، پایان نامه‌ها این موارد رو داشتیم. حالا هم از نوع متنی که خروجی میاد، یعنی همینطور که هوش مصنوعی تولید کننده متن داره، ابزارهای تشخیص دهنده متن AI هم داره، هم نسخه های رایگانش و هم نسخه های تخصصی ترش که با دقت خیلی بیشتری اینو رو
البته من میدونید من چون این خانم طاهر شمس که اینجا هستش پایان نامش رو الان ما توی دانشگاه صدا و سیما استفاده از هوش مصنوعی کاملا ممنوعه و یک سری سایت هایی دادن که البته میگن الان میگن یه آیین نامه اومده برای کلیه دانشگاه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که یه سایتی هم دادن که شما تشخیص بدی که با هوش مصنوعی هست یا نه. من پایان نامه‌مو که سال 93 دفاع کردم دادم به این در واقع سایت و 98% تشخیص داد که هوش مصنوعی اصلا وجود نداشت اون موقع. بعد این برای بعضی بچه‌ها خیلی داستان شده.
متاسفانه خب یعنی از اینجور خطاها هم وجود داره دیگه. برای میگم اون ابزاره، خب ابزارهای رایگان احتمالاً دقتشون خب یکم پایین تر باشه، ولی خب یعنی فقط ابزاره هم نیست، خود استاد به تجربه، یعنی خیلی وقتا حالا مخصوصا متنای فارسی یکم تشخیصش شاید چالشی تر باشه، هم تولید متن خوب فارسی، بازنویسی و تشخیصش. خیلی وقتا از نحوه مثلا اون علائم نگارشی و فرمت بندیاش بدونه که به اون ابزار هم بدی مشخص میشه، مثلا مشخص فقط کپی پیست رو انجام داده، حتی این زحمت رو به خودش نداده که بگه حالا مثلا من یه چند تا ویرایش ظاهری داشته باشم که مشخص نباشه. و حالا تشخیص‌های تقلبی و متاسفانه این موارد که گفتین هم ممکنه رخ بده دیگه، حالا فقط اینجا هم نیست، خیلی وقتا یه سری تو تشخیص پزشکی در نظر بگیرین، قضاوت باشه، جرم و جنایت هرچی باشه، معمولا یه سری اینجور موارد هم هست دیگه. حالا این کار اساتید رو سخت‌تر میکنه که انقدر پارامترها رو دقیق چک کنن، ارزیابی داشته باشن. حالا نقش استاد راهنماها، حالا مثلا تو پروژه های دانشجویی بخوایم در نظر بگیریم، خیلی پررنگ‌تر باشه که مثلا نظارت داشته باشه به روند کار و پژوهش دانشجوش که بتونه اون ارزیابیش فقط بر مبنای متن پایانی نباشه، که تشخیص بده که دانشجوش حالا تا چه حدی، مثلا من دانشجویان ارشد خودم بهشون میگم از هوش مصنوعی استفاده کنین، یعنی مثلا اینجوری میگم استفاده نکنین. خودم هم ابزارهای درست رو بهشون معرفی میکنم، مثلا میگم برای پژوهش میخوای استفاده کنی از چت جی پی تی استفاده نکن، برو سراغ تایپ ست، پرپلکسیتی، اینا که دقت بهتری دارن. ولی خب نکته پایانی اینه که نباید متن رو کپی پیست کرد و تحویل داد، شما باید قرار از این کمک بگیری، دستیارت محصول پایانی قرار تولید دانش و علم خودت باشه، اون حالا میاد یه دستیاری کنارت کمک میکنه سرعت داشته باشی. حالا مثلا تو بحثای ترجمه که دوستان گفتن، حالا چه از انگلیسی به فارسی یا بالعکسش، از اینجور موارد خب میگم بچه ها باید بلد باشن که از ابزار درست استفاده کنن. من به شخص اصلا نمیگم استفاده نکن، استفاده کنم، ولی نه اینکه حالا جلسه دفاعی من بودم که من یه پایان نامه برای دفاع میاد، اولین کاری که انجام میدم یه چند تا تیک از متناشو میدم به این ابزار تشخیص متن. و خب بوده که مثلا قسمت اینتروداکشن 100% تشخیص داره، یعنی وقتی 100% داره میگه تولید AI،
بابا من 95% بود.
خب نه میگم فقط این مورد نیست دیگه، ارزیابی قسمت‌های دیگه هم هست و وقتی هم که ارائه میشه به خود فرد این یه کمی قابل تشخیص هست، یعنی میگم فقط اون ابزاره نیست دیگه، برای همین میگم از ابزاره کنارش تخصص انسانی هم هست که فقط اتکاب خروجی ابزار نباشه، یه انسان در کنار خروجی ابزار بیاد قضاوت اصلی رو انجام بده که حالا این آیا واقعا AI بود یا نه.
بچه ها چجوری گول میزنین استادا رو که متوجه نشن متنتون با هوش مصنوعیه؟
عرضم به حضورتون که البته توی دانشکده برق اونجوری نیستش که هر کی راه برسه به ChatGPT یا هر چیزی یه پرامپتی بده و فکر کنه بتونه پایان نامه‌ای بگیره. نه، باید دانش داشته باشه، روش کار کنه. یعنی خروجی اصلا نمیتونه بده.
نه، الان سوالم چرا سوال منو جواب نمیدین؟
الان میرسم به سوال. و قاعدتا ما هم اشراف داریم به ابزارهایی که اساتید استفاده میکنن، میدونیم دقیقا توی چه سایتی میبرن، میفهمن این چجوری 100% ما هیومنایزش میکنیم، تغییرش میدیم و اصلا نمیتونن
هیومنایز بفهمن. یعنی چی؟
یعنی انسانیش میکنن، متن انسانی میکنن و ما هم دوباره میدیم به همون جایی که اساتید میدن که بفهمن که آقا. ولی بحث اصلی این نیست، بحث ما اینه که ChatGPT و این ابزارها باعث شدن که یه ذره پروژه ها از این کارهای تکراری خارج بشن. یعنی وقتی یه چیزی رو ChatGPT به راحتی میتونه انجام بده و عملی نیست، اون پروژه واقعا به درد نمیخوره، که متاسفانه اکثر پروژه ها اینجوریه که ChatGPT میتونه انجامش بده. به نظر من اگه برن سمت ساخت پروژه های عملی و ساخت پروژه هایی که راحت میشه تشخیص داد یک مدل زبانی مثل ChatGPT اونو نمیتونه انجام بده، اتفاقا میتونه خیلی کمک بکنه به دانشجو که اون بخش یادگیری و بخش
مثل چی؟ فکر نمی کنه این کار یه ذره سخته خانم دکتر منظرشون سخت نیست؟
حالا راجع به این که دوستان گفتن اکثر پروژه ها رو ChatGPT میتونه انجام بده، من روی این یکمی مخاره، چون بارها نمونه های دیدم که حالا مخصوصا ChatGPT، حالا باز یه سری هوش مصنوعی مثل کوپایلت و تایپ ست و اینا خیلی خروجی هاشون بهتر، ولی ChatGPT مخصوصا این نسخه رایگانش اخیراً یعنی شاید به سالهای قبلتر به نسبت که یکم بهتر بود، یعنی احساس می‌کنم خیلی داره خروجی هاش شاید بدتر هم میشه به خود ChatGPT رو با یعنی سوال شده که تست کردم، مثلا بهش گفتم یه سوال طراحی الگوریتمی که درس رشته کامپیوتر بیا تو این زمینه طراحی کن و مثلا بعد جوابشو، بعد دیدم جواب کلن غلطه، یعنی یه سوال درسی ساده. خب بعد یا مثلا توی امتحان یه سری از بچه‌ها یه بار یه امتحانی بود که قرار نبود استفاده کنن و بعضی استفاده کرده بودن، خب قشن واضح بود که مثلا ما سر کلاس راجع به اینجور چیزا صحبت نکرده بودیم، یعنی از نوع جواب بچه ها حد زدم که این جواب بچه ها نیست، جواب ChatGPT ازش سوال و پرسیدم دیدم آره دقیقا داره همین جواب میده. خب حالا این راجع به درس ها
البته یه جوری هست که فکر کنم که شخصی ساز، یعنی برای بعضی ها جواب شخصی سازی شده تری میده، یعنی همیشه اینطوری نیست که هر کسی.
خب حالا این موردی که من میگم اینجوری بود، یعنی چند نفر متفاوت یه جواب نوشته بودن که خیلی یه چیز عجیب غریبی بود و خب حد زدم که احتمالاً ChatGPTه، مثلا شاید اگه بجای ChatGPT از کوپایلت استفاده کرده بودن جواب درست رو بهشون میداد، ولی ChatGPT قشنگ جواب خیلی غلط شیک.
ولی الان فکر کنم اون سوال بچه ها رو در واقع جواب ندادین درست، که بچه ها میگن که خیلی از پروژه هایی که انجام میدن خیلی لازم
نیست. خب میخواستم الان به هم برسم. خب بعد الان حالا با این هوش مصنوعی که اومده، حالا بچه‌ها چه کارشناسی یا ارشد میخوان پروژه‌هاشون انجام بدن، خیلی وقت بهشون میگیم یکی از روش‌هایی که قرار مقایسه کنی و تست کنی، بیا این هوش مصنوعی‌ها رو هم تست کن که چه جوری به مسئله جواب میدن. بعد همین الان خروجی‌ها اینجوری بوده، یه مسئله که روش کلاسیک قبلی مثلا 70-80% دقت میرسه، مثلا یه طبقه بند دو کلاسه حالا نمیدونم این قابل درک هست یا نه، مثلا به ChatGPT میدن دقتش میشه 50%. خب دقت 50% تو طبقه بند دو کلاسه یعنی چی؟ یعنی جواب رندوم. یا مثلا طبقه بند 4 کلاسه است، بچه‌ها از چت جی پی تی پرسیدن دقتش میشه 25%. این ماده یعنی کاملا رندوم، یعنی مثل اینکه مثلا یه سوال تخصصی داشتی یه نفر تو خیابون پیدا کردی گفته بیا جواب بده، حالا من اون فرد تو خیابون بلد نباشه بگه بلد نیستم، ولی چت جی پی تی میخواد جوابو بده دیگه، بگه من بلدم، خیلی شیک میاد جواب رو میگه و جوابم کاملا تصادفی و غلطه، در حالی که همونو چون چت جی پی تی یه نرم افزار و سخت افزار خیلی سنگینی پشتشه که داره جواب رو تولید میکنه شبیه متن انسان، ولی شما یه نرم افزار و سخت افزار خیلی سنگین استفاده کردی که جواب رندوم تولید کنی، در صورتی که